بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. کتاب اول اشراق قرآنی، وحی بی‌واسطه، صفحه 6. بسم الله الرب. مقدمه 1. تاکنون هر آنچه که تحت عنوان فلسفه‌های اسلامی به نگارش آمده است، از فارابی تا بوعلی و سهروردی و تا ملا صدرا، هیچ کدام فلسفه اسلامی نیست، زیرا قرآنی نیست، بلکه یا نگرش یونانی به اسلام و قرآن است و ارسطویی و افلاطونی کردن آن، و یا حد اکثر نگرش اسلامی و قرآنی به فلسفه یونانی است. بالمثل فارابی و بوعلی اساساً از نوع اول هستند و سهروردی و ملا صدرا هم از نوع دوم، و یا تلفیق و التقاط و توازنی از این دو می باشد. ما تلاش داریم زمینه‌ای برای فلسفه اسلامی مبتنی بر قرآن پدید آوریم و در این امر عظیم از علی علیه السلام که درب قرآن است و از محمد که شهر قرآن است و از خدای این دو که ناطق و صاحب و اراده قرآن است مدد می‌گیریم و امید یاری داریم انشاءالله. 2. در این کتاب منظور از لغت فلسفه همان معنای اصیل و اساسی موجود در خود لغت است، در زبان یونانی که به معنای عشق به حقیقت می باشد، که از ترکیب فیلو و سوفیا حاصل آمده است، که فیلو به معنای شوق، آتش، عشق و اراده است و سوفیا هم به معنای حق و حقیقت و خرد و راز و معنا است. 3. پس فلسفه قرآنی یعنی عشق به حقیقت قرآن، که قرآن چیست؟ و چون این را دانستیم، حکمت اسلام را دانستیم، یعنی حکمت راه و رسمی که محمد صلی الله آورد که احیاگر و ادامه و مکمل همان راه و رسم انبیای سابق بود. 4. پس اگر خداوند پیامبرانش را فرستاد تا راه و روش خداشناسی و خدایابی و خدابینی و خدارسی را به مردم بیاموزد، پس فلسفه قرآنی و حکمت اسلامی هم نهایتاً بایستی جز این نباشد، منتها به زبان فارسی و منطق و فهم امروزین. 5. پس فلسفه قرآنی و حکمت اسلامی اگر به منزله نزول دگرباره قرآن و اسلام نباشد، از هر ادعایی ساقط است و یا نزولی نازلتر و زمینیتر و در دسترس‌تر، و یا نزولی فارسی در سرآغاز هزاره سوم میلادی. 6. قرآن یک اثر وحیانی است و لذا حقیقت آن را به تمام و کمال کسی در می‌یابد که یک بار دیگر آن را در قلب خود بیابد. لذا این فلسفه به لحاظ منطقی یک اثر اشراقی است که فی البدایه و آنن در دل می‌درخشد و ذهن مبادرت به خواندن آن می‌کند، یعنی همان گونه که قرآن محمدی رخ نمود. 7. هر مسلمان مؤمنی که بخواهد قرآن را به لحاظ حقیقت و معانی لمس نماید، بایستی پاک شده باشد از دنیا و از من فردی و دنیوی خیش، و این همان پاک شدن از ذهنیت قیاسی و سوادی و اخباری است تا دل بتواند اشراق وحیانی قرآن را دریابد و ذهن هم آن را فی البدایه بخواند. 8. این نه تفسیر قرآن است و نه تأویل قرآن و نه ترجمه و تدبیر قرآن و نه تفکر در آیات آن، بلکه در یافت دگرباره آن از دل خیشتن است. 9. هر که کتاب وجودش را بیابد و بگشاید و بخواند، قرآن را به زبان مادری خود می‌خواند و این قولی است که خود قرآن داده است. پس قرآن محمدی معرفت قلب محمد است و این کتاب هم معرفت قلب بنده است. در واقع به تعداد آدم ها قرآن قابل قرائت و بازیابی وجود دارد. 10. همانطور که خود قرآن می گوید در هر دورانی و برای هر امتی یک کتاب وجود دارد و آن قرآن آن دوران و آن امت است، و و این کتابی که در سرآغاز نگارشان قرار دارم نیز از این نوع کتاب است. 11. اکثر قریب به اتفاق آثارم تا کنون نیز اشراقی و الهامی و فلبدائه بوده است و این کتاب اشراق قرآنی است که به معنای طلوع دگرباره قرآن است. 12. از خداوند خالق و رب آدم و نوح و زرتشت و ابراهیم و موسی و عیسی و بودا و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین طلب نور می کنم تا قرآن وجودم را بخوانم. آمین. اشراق اول، آفرینش. 1. آنگاه که جز من که خدای شمایم کسی و چیزی و جایی و گاهی نبود، من در خودم بودم و خود خودم بودم، ولی خودم در جایی نبودم، زیرا اصلا فضا و مکانی نبود. پس من کجا بودم؟ من ذات خودم بودم، وجود محض بودم و از موجودیت و مکان و تن و جلوه بی‌نیاز بودم. پس به گونه‌ای بودم که شما با فهم خودتان مرا نابوده می‌پندارید. پس اگر بتوانید مرا در نابودگی و همچون عدم درک کنید، وحدانیت ذات مرا درک کرده اید و در حقیقت خودتان را در دوره قبل از خلق شدن و به دنیا آمدن شناخته اید، زیرا من شما را از خودم آفریدم. 2. پس آنگاه که هیچ چیز و هیچ جایی و هیچ زمانی نبود، من بودم بی آن که باشم و می دانستم که هستم. پس هستی من دانایی محض بود. من آگاهی مطلق بودم، آگاهی بر وجود بودم و وجودم همان آگاهی من بر وجودم بود. من هستی محض و بودن مطلق بودم، بی هیچ صفت و خاصیت و موجودیتی و بی هیچ چون و چگونه و چرا و چیستی بودم. من چیزی نبودم، فقط بودم. بودم چون بودم و بودنم عین نبودنم بود. آنگاه بود و نبود یکی بود و آن یکی من بودم. 3. یکی بود و یکی نبود. آن که بود همانی بود که نبود. پس بود و نبود یکی بود و آن من بودم و جز این نبودم. 4. آنچه را که گفتم می توانید در ذهن خود تخیل و تصور نمایید. این خیال من بودم، البته بدون اینکه در ذهن کسی باشم، چون جایی یا کسی نبود که این خیال محض در آنجا باشد. 5. من یک نقطه بی نهایت کوچک بودم، آنقدر کوچک که اصلا نبودم، زیرا جایی نبود که آن نقطه در آن مکان باشد، حتی خلأی هم نبود. 6. اگر بتوانید چون این وجودی را درک کنید، مرا در ازلیت قبل از خلقت جهان درک کرده و با من همراه و یگانه شده اید و آنگاه دست شما را می گیرم و مرحله به مرحله با خلقت روبرو می کنم و زیر نگاه شما به خلق شما می پردازم و آنگاه که کامل شدید، جانشین من در جهان شده اید و بر جای وجود من نشسته اید. 7. و به ناگاه اراده کردم و به وجد آمدم که خود را عیان کنم و بنمایانم. آنگاه سرآغاز زمان بود و من قلب عدم را منفجر کردم و فضای لا متناهی پدید آمد با اقیانوسی از غبار و دودی مشعشع. این ذات من بود که منفجر شد و آسمان لا متناهی پدید آمد که مملو از گرد و غبار بود. 8. و اما تمام مسئله ذهن شما تا ابد این خواهد بود که من چگونه و با چه قدرتی عدم را معدوم کردم و خودم را به وجود در مکان آوردم. 9. اگر به اندازه کل تاریخ زمان هم بیندیشید که چگونه و با چه نیرویی بر عدم فائق آمدم و خودم را عیان کردم، باز هم بر ذات و سر این اراده و قدرت من نخواهید رسید. ولی با این حال در این باب تفکر کنید، زیرا این تفکر است که شما را به من می رساند و مرا در شما آشکار می سازد و با من دیدار می کنید. پس نومید نباشید، اگر می خواهید که به حقیقت من راه یابید، به حق خلقت خودتان راه یابید و چون من خلاق شوید. من این قدرت فهم را به شما خواهم داد. این قدرت فهم همان قدرت خلاقی من است که از عدم هستی آفریدم و عدم را به وجود آوردم و خودم را عیان نمودم تا در خلقت شما آدم کاملا عیان شدم و شناخته گشتم به خودم و شما. ده، پس این شما نیستید، بلکه این منم که خودم را از عدم آفریدم و آدم نامیدم و جانشین خودم ساختم که بر جای من باشید و من هم بر جای شما. یازده، پس شما ای آدمیان، صورت و روح و تن من هستید و اعضا و جوارح من هستید و مکان من هستید و ظرف ظهور من هستید و چشم دیدار من بر خود من هستید و شاهد و مشهود من هستید. دوازده، پس من در ازل و ما قبل خلقت مکان و کرات و زمان و انسان چیزی جز خود نبودم، خود محض و مطلق. سیزده، پس من خود خودم بودم و به ناگاه به خود آمدم و خود آ شدم و اراده کردم که خود را متجلی و آشکار سازم تا ببینم و بشنوم و لمس کنم و کار کنم و خلق کنم و رضا غیر خود را آفریدم تا بر خود شاهد باشد و مرا بشناسد. این غیر خودم هم خودم بودم، ولی خود ظاهری و صوری و مادی. چهارده، پس جهان هستی اراده به ظهور من است و هرچه در خود داشتم برون افکندم و محقق ساختم و رضا خود را از محتوا تهی و پاک و بی‌نیاز ساختم و ذات مطلق خود را در جهان خارج کردم و آن را در آدم متجلی نمودم و رضا آدم همان صورت ذات من است و حامل روح و اراده و قدرت ذات و وجود مطلق من است و ما بقیه جهان هستی هم صفات من است. پانزده، پس من تماماً در ازل انرژی بودم و قدرت و حضور مطلق بودم و نور ناب بودم، نه از جنس نوری که میبینید از خورشید و ستارگان. من ذات این نور بودم. نور خورشید نیاز به فضای لامتناهی دارد که باشد، ولی نور وجود مطلق من بی نیاز از مکان و آسمان بود. شانزده، می دانم که نمی توانید این نور مطلق و وجود ناب را فهم کنید. یاریتان می دهم تا فهم کنید. تصور کنید که نور آفتاب به سوی خود آفتاب رجعت کند و آنگاه خود آفتاب بی نهایت کوچک شود تا یک نقطه گردد و آن نقطه در قلب خودش گم شود. این منم در ازل. هفده، بعد از مرگتان چه می شوید؟ مسلماً از بدن و مکان خارج می شوید و تبدیل به بودن محض می شوید. در این حالت بسیار به وجود ازلی من قبل از خلقت نزدیک می شوید. به همین دلیل مرگ شما رجعت شما به سوی من است. هجده، من در ازل من بودم، من مطلق، یک ایده محض بیان که در مغزی یا ذهنی باشد. من ذهن محض بودم بدون مکانی و آنگاه در خودم یک قلم و یک لوح سفید فرض کردم و کتاب آفرینش را نگاشتم و آنگاه به این کتاب امر کردم که معنایش را آشکار کند و خلقت آغاز شد. نوزده، در ذهنم همه جهان هستی را از ذرات تا کرات و موجوداتش و شما انسانها را جمعاً متصور شدم و به این تصور و خیال خودم امر کردم تا بشود و شد و دقیقاً همان شد که می‌خواستم. 20. و در کتابم بر هر چیزی اسمی نهادم و این کتاب اسمای من بود. 21. و سپس این کتاب آفرینش را به همراه کل اسما در انسان به ودیعه نهادم، چون می‌خواستم که انسان را عین تجلی ذات خود سازم و جمال ذاتم را در او تماشا کنم و او هم جمال مرا در آن نقطه ازلی تماشا کند. 22. پس من و تو ای انسان یکی هستیم در دو جایگاه. تو در پست‌ترین پستی‌ها قرار داری و من در عالی‌ترین جایگاه‌ها. تو جمال خاکی و لجنی منی و من جمال ذات و اعلایی تو هم. من خالق تو هم و تو مخلوق منی. 23. تو را درست مثل خود آفریدم تا بتوانی مرا بشناسی. پس اگر به خودت رجوع کنی و در خودت تفکر کنی و در باطن خود غرق شوی، مرا خواهی شناسی و مرا بالاخره خواهی دید و من از تو آشکار شده و خود را برای جهانیان معرفی خواهم نمود. تو در من آشکار می شوی و من در تو. 24. حال دانستی که تو که هستی و من که هستم؟ من بر جای تو قرار دارم و تو بر جای من. پس چون به خودت رجوع کنی مرا میابی و چون در من دقت کنی خودت را میبینی. 25. تو جدید منی و من قدیم تو هم. من اول تو هستم و تو آخر منی. تو ظاهر منی و من باطن تو هم. تو تن منی و منهای تو هم. من تو هم و تو هم توی منی. چون مرا به یاد آوری من تو را به یادت آورم. من منشأ همه یادهای تو هم. چون مرا از یاد ببری از یاد خودت می روی و بیگانه می شوی و نابوده و به هراس می افتی، چون کل جهان به تو هجوم می آورد که بر جای من بنشیند، جایی که بی صاحب مانده است و اگر دیر کنی به تسخیر در می آیی و مجنون و دیوانه می شوی. 26. پس همواره به یاد آور مرا که چگونه تو را آفریدم و چگونه تو را بر جای خود نشاندم و بر جای تو نشستم. 27. به یاد آور که آنگاه که نه مکان بود و نه زمین و آسمان بود و نه زمان بود و نه هیچ خاطره ای بود و نه روشنایی و ظلمتی بود و نه بالا و پایینی بود و نه ظاهر و باطنی بود و نه خوب و بدی بود و نه بود و نبودی بود. آن دم من بودم بدون آن که باشم، ولی بودم. مرا به یاد آور تا تو را به یادت آورم در آن لحظه و تا یک بار دیگر دست تو را بگیرم و از ازل تا ابد سیرت دهم تا ببینی که چگونه آفریده شده ای و به اینجا رسیده ای تا چون من خلاق شدی. 28. من خیالی بیش نبودم که خیال خود را به واسطه خیالم خلق کردم. جهان هستی کل خیال من بود و من به خیالم امر کردم تا بشود و شد. 29. آیا می دانی که امار چیست؟ آیا بالاخره دانستی که من در نبودنم چگونه بودم؟ عدم را خیال کن و خیالت را عدم ساز تا مرا در اما بیابی و هستی امایی مرا فهم کنی، یعنی بود نبود مرا. 30. آیا تو قبل از به دنیا آمدنت را به یاد می آوری؟ این یک هستی بسیار شبیه اما است. تو به یاد نمی آوری، زیرا قبل از به دنیا آمدنت بر خودآگاه نبودی که نبودی. ولی من به عدم خود آگاه بودم. من می دانستم که نیستم و لذا اراده کردم که به وجود آیم در به وجود آوردنم. 31. تو نیز در خلق کردن است که خلق می شوی. تو هستی ولی برا هستی خود واقف نیستی و بران احاطه و علم نداری و خود را نمی بینی و نمی یابی، زیرا هنوز خلق کردن را نمی دانی و چیزی خلق نکرده ای. تو باید مرا خلق کنی همانطور که من تو را خلق کردم. آیا می فهمی که چه می گویم؟ بسیار اندک هستند کسانی که حرف مرا می فهمند. 32. تو باید خودت را بشناسی تا مرا خلق کنی در خودت. همانطور که من در خودشناسیم تو را خلق کردم از خودم. 33. من آنگاه که خود را به تمام و کمال شناختم، ذاتم قدرت آفرینش یافت و آفریدم و در آفرینش خودم بودم که خود را معرفی کردم و در معرفی کردن خودم بودم که خودم را آفریدم و آدم نامیدم. 34. من در ازل هیچ نشانی از خود نداشتم و از خود غایب و محجور بودم. دلم برای خودم بسیار تنگ شده بود و داغ فراق و هجرانم به حدی رسید که به ناگاه منفجر شد قلب عدم که من بودم و بدین گونه خود را معین کردم و جمال بخشیدم و از تنهایی خارج شدم و خود را بی نهایت صورت آفریدم تا در همه حال و به هر سو دوستی داشته باشم و از میان دوستانم آدم را محرم اسرارم کردم و از آدمیان در هر عصری یکی را محبوب خود قرار می دهم. 35. در اما من خود خود خودم بودم و یگانه که مطلق بودم. همه صفات و حواس و افعال و اقتدارم در ذات یگانه ام مستحیل و امر و ماهیت واحدی بود و آن من بودم. و اثری از اراده من و قدرت من و انواع صفات من نبود، فقط من بودم و برای بودن نیازی به غیر از این نبود و من حتی از بودن خود بی نیاز بودم و بود و نبود برایم علی‌السویه بود. من یگانگی بود و نبود بودم، ولی به ناگاه نبود را از خود جدا و طرد کردم و آن را تحت فرمان بود خود قرار دادم و به او امر کردم که خیال مرا مجسم سازد. فرزا اول آسمان ها یعنی فضای لامتناهی خلق شد و سپس ذرات و کرات و سپس جان و حیوانات را و سپس آدم را آفریدم. اراده خود را در آدم نهادم تا بتواند چون من بیافریند و مرا صاحب جمالی لایق و شایسته خودم سازد. پس کل آسمان لا متناهی که آسمان کرات و سیارات فقط یکی از هفت آسمان است، فضا و ابعاد ذهن من است. 36. من همانا من خودم را به انسان بخشیدم و او را خلیفه خود نمودم و آنک انسان باید من خود را به من بخشد تا مرا خلق کند از اراده خودم و از صورتی که به او دادم و این است عهد من با انسان. 37. هر که به عهد با من وفا کند دوست من است و به او اراده مطلق کن فیکن می دهم که بهشت من است و هر که جفا و خیانت و مکر کند او را به اشد بی ارادگی مبتلا می سازم که دوزخ است که در آن من او را نابود می کنم و بهشت از آن کسی است که من خود را به من وانهد تا او را صاحب من برتر و اراده خلاق کنم. 38. آیا فهمیدی که چه گفتم؟ هر که درباره سخن من تفکر و تأمل و صبر نماید به تدریج مرا فهم می کند و هر که مرا فهم کند خودش را فهم می کند و به وجود انسانی می آید. در غیر این صورت هنوز حیوان است. هر که به من فکر کند انسان می شود و صاحب خودش می شود، یعنی صاحب اراده من می شود و قرآن من است که شما را به یاد من می اندازد و درباره من به فکر می اندازد و صاحب من و اراده و روح می کند و آنگاه دست به کار خلق من می شوید تا مرا دیدار کنید. 39. و باز هم شما را متذکر می شوم به این که بیندیشید که چگونه و با چه قدرتی توانستم جهان هستی را هستی بخشم، منی که خودم هستی عینی و جسمانی نداشتم و لا مکان بودم. مکان را آفریدم و در مکان آمدم. جان را آفریدم و در جان آمدم. روح را آفریدم و در روح آمدم. انسان را آفریدم و در انسان آمد. 40. هر که بتواند هستی امایی و لامکانی و بی زمانی و بی صفاتی و بی چیزی مرا درک کند، به ذات فهم رسیده است و عارف است بر هستی، زیرا ذات هستی در نیستی نهفته است و آن ذات منم. 41. اگر بتوانید عدم را فهم کنید، مرا فهم کردید، یعنی توحید مرا و ذات مرا و وجود مرا، و این فهم شما را به دیدار من نزدیک می سازد و از فهم عدم است که جمال مرا خلق می کنید، همانطور که من شما را خلق کردم. 42. چون همه موجودات و ذرات و کرات و صفات و حالات و محسوسات را از ذهن خود بزدائید، تازه به فضای خالی و لامتناهی می رسید، یعنی به آسمان محض من، و آنگاه یکی گام دیگر مانده که به من برسید، یعنی باید این مکان تهی از هر چیز را هم از ذهن خود پاک کنید. در این لحظه به ناگاه مرا می یابید، یعنی در عدم با من مواجه می شوید، با وجود مطلق و نور النور و هستی فوق هستی و وجود فوق چیستی. 43. چیستی را چون از هستی به زدائید، به هستی من می رسید، یعنی به ذات خودتان می رسید. 44. ذهن و اندیشه و منطق شما نمی تواند عدم را فهم و تصور کند. اگر بتواند، یا آن عدم نیست و یا شما معدوم می شوید که به هستی فوق چیستی که منم می رسید. ولی این فهم در دل شما ممکن می آید که منظر من است. 45. بدان که برای فهم حقیقت ذهن تو کفایت نمی کند. همانطور که نمی تواند عدم را فهم کند و همانطور که نمی تواند وجود محض را درک کند. پس ذهن اسیر محسوسات و مادیات است و موجودات غیبی را نمی بیند و جهان ما برای طبیعت را درک نمی کند، الا این که من بخواهم. پس از من بخواه تا بتوانی مرا درک کنی و بر این خواستت صبور و مصر باش. 46. این را بدان که اگر مرا بشناسی، همه چیز را شناخته ای، و اگر من تو را دریابم، از همه بی نیاز شده ای، و اگر با من باشی، همه دشمنانت از تو می هراسند. 47. و بدان که من به تو نزدیکتر از خود تو هستم، پس من بر تو واجبترم از هر چیز دیگری از جمله خود تو. پس مرا بر خودت ترجیح بده و در هر امری با من باش تا به حق آن امر برسی، زیرا من حق هر چیزی هستم. پس هیچ چیزی را با من و به همراه من مخوان و مخواه، زیرا من برای تو کافی هستم. پس در هر امری جز مرا مخواه و بگذار تا من برای تو بخواهم. 48. بدان که من بود نبود بودم و تو را از نبود خودم آفریدم به قدرت بود خودم، پس تو نبود بود منی و به همین علت به ظاهر هستی به صورت من و به باطن نیستی. چون به نیستی خود روی کنی، هستی مرا میابی و از هستی من خودت را می آفرینی، همانطور که در خلقت قدیمت تو را آفریدم. 49. حال اگر به نیستی باطن خود رجوع کنی و در آن قرار گیری، روح و اراده خودم را بر تو نازل می کنم و آنک خلیفه منی و چون منی، و این است مقام صدق. و بدان که ظاهر و باطن تو منم و اول و آخر تو منم و صورت و سیرت تو منم و بود و نبود تو منم. 50. پس برحذر باش از من خودت در همه حال، که این است شیطان که در تو کمین کرده و امر را بر تو مشتبه نموده است و مغرورت ساخته است و تو را جز او دشمنی نیست که من توست. هر که این متن آفرینش را روزی یک بار به عشق بخواند، به روز چهلم مرا می‌یابد در خود. اشراق دوم، ابلیس. یک، پس تو را آفریدم از تمامیت خودم و جهان هستی که کل صفات من بود به تسخیر تو در آمد و تو را سجده و تصدیق کرد، چرا که تماماً از من بود و اینک از تو و در توست و کل کائنات صورت سیرت توست. دو، و اما از صفات من کفر من مرا در این امر پیروی نکرد، ولذا تو را هم انکار کرد که صورت و نام بیرونی او ابلیس بود. و از آنجا که او به من قدیم تر از تو بود و تو خلق جدید من بودی، او خود را برتر از تو دانست و تو را انکار و عداوت کرد، همانطور که مرا در خلقت تو به عنوان جانشین انکار کرد. به هر حال او صفتی از من بود که در ضدیت با ظهور من بود و حامی نبود من بود، و چون تو تجسم وجود من هستی و ظهور منی، پس تو را انکار کرد، یعنی خروج مرا از عرصه اماق و قلمرو بود و نبود موافقت نکرد و این حق و قاعده او بود، و من هم به او اذن این انکار را دادم، زیرا خلقت من بر حق است و کفر هم حق ابلیس وجود من است که نبود من است و تجلی مرا ضدیت می کند. 3. ابلیس هم ظهور کفر ذات من است که میل به ظهور ندارد. پس حقی از حقوق ظهور است و آن ظهور ضد ظهور است. پس باید قسم وجود تو به عنوان جانشین من باشد، الا آنگاه که از من آدمی خودت پاک شوی و شریک من نباشی و دعوی خدایی نکنی، بلکه فنای در خالق خود شوی، یعنی عاشق خالص خالق باشی تا دو خدا در جهان نباشد. 4. پس برای رهایی از عداوت ابلیس باید مرا از همه صفاتی که از ذاتم برون افکندم تسبیح کنی تا ذات و هستی محض باشم، همچون هستی امایی و ازلی. 5. بدان ای آدم که تمام بخل ابلیس از علم اسمایی است که من در نزد تو نهادم، پس او دشمن علم باطنی و لدنی توست که از طریق آن همه مخلوقات مرا می شناسی و صاحب اسرار منی و بدین طریق مرا تسبیح می کنی تا ذاتم را در خود متجلی سازی و جمالم را آشکار کنی. 6. دلیل دیگر انکار ابلیس غیرت او بود نسبت به ذاتم و تنهاییم، و او نمی خواست غیر من قادر به شناخت و دیدار من باشد. پس تو ای آدم باید او را نیز درک کنی و حقش را ادا نمایی و با نامحرمان نباشی و حلال و حرام مرا رعایت کنی و در دین من باشی تا او نیز راضی شده و دست از عداوت با تو بردارد. 7. این را نیز بدان که به هر حال نهایتاً ابلیس مرید اراده من است، زیرا مظهری از صفات ذات من است، نبود بود من است و پرده دار ذات و جمال من است و حجاب من بر نامحرمان است. پس نامحرم مباش تا از عداوت ابلیس مصون بمانی. پس من مباش و من خودت را در من خالق فنا ساز. ابلیس دشمن هر منی غیر خالق است و منهای آدمی را رسوا می کند و باطل، و این به امر من است و او به امر من به سوی آدمهای صاحب منیت می رود. 8. پس این را فهم کن که کفر و انکار ابلیس عین ایمان و حق او با من است، و این از مهمترین علمی است که باید در آن کامل باشی و لحظه ای از یادش مبری تا بتوانی خلیفه من باشی و از عشاق من، زیرا ابلیس نیز چنین است، منتها مقام تو را ندارد، زیرا نه صورت مرا دارد و نه روح و اراده کلی مرا و نه علم اسماء مرا. 9. این را نیز بدان که ابلیس حامی بود نبود من و تنها محرم راز تنهایی و هستی امایی من بود که با خلقت و ظهورم این مقامش را از دست داد و صاحب رسالت و حق دیگری شد و آن امتحان آدم در مقام خلیفه‌گری است تا آدم بتواند خالقش را از خود آشکار و معرفی سازد و مکر نکند، یعنی خودش را به جای خالقش عرضه ندارد و در امانتی که به او داده‌ام خیانت نکند. گرچه هر که خیانت کند، ابلیس مسئول است که او را به سوی دوزخ برد و عذاب کند و او را از این منیت و خیانت پاک کند. پس ابلیس هم نهایتاً در خدمت انسان است، تا انسان رسالت وجودیش را بر حق انجام دهد و خطا و خیانت و معصیت نکند، یعنی نگوید که منم.